بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقدمات بحث نهی از شیء، آیا مفسد هست یا مفسد نیست، اینها رو میخوندیم. پنجمی به نظرم تمام شد. بله، مشکلاتی که در تعاریف بحث عبادت بود، در بحث عبادت، عبادت به پنج صورت تفسیر شد. دو صورت از این پنج صورت پذیرفته شد که در محل نزاع داخلن. سه معنا از معانی عبادت از محل نزاع خارج شدن، اینها نمی توانستن در محل نزاع داخل شدن. بعد رفتیم سراغ معاملات، گفتیم پنجم، چهارم و پنجم از مقدمات که در کفایه آمده است یکی میشن، دیگه لازم نیست عدد پنج رو اختصاص بدیم برای معاملات. در باب معاملات یک شرط ذکر کردیم و اون شرط این بود در باب معاملات، در صورت معاملات در محل نزاع داخلن که بتوانیم اون معامله رو متصف کنیم به صحت و فساد. اینطور نباشد که همیشه اثر بر فعل معاملی بار باشه، هیچگاه او اثر از اون منقطع نشه تا بشه فاسد. مثل بحث زمان، زمان همیشه اثر داره. چیزی که همیشه اثر داره، شما بدون اثرش رو نمیتونید تصور کنید. وقتی نتوانستید بدون اثرش رو تصور کنید، پس متصف شدن به فساد نداره. اگر متصف شدن به فساد ندارد، از حریم بحث ما خارجه. ما قرار نهی رو بزنیم به بغل یک معامله یا که اون ایقاعه یا عقده که اون رو فاسدش کنه. اگر استعداد برای فاسد شدن ندارد، از بحث ما میره بیرون. ما قرار بحث بکنیم نهی در معامله مفسد معامله هست یا نیست. بعد یک معامله رو شما به عنوان عقد یا ایقاع معرفی میکنید، میبینید اصلا هرگاه تحقق پیدا میکنه با اثره، بدون اثر نمیتونه باشه، بدون اثر تصور نمیشه. و فساد در معامله هم به این معناست که او اثر رو ازش بگیری، شما نهی بهش بزنی اثر رو برداری، اثر برداری که بشه فاسد. اما معامله‌ای که هر وقت تحقق پیدا میکنه دارای اثر، اثر از اون منفک نیست. لا ينفك الاثر عنه فلا يتصور فيها الفساد. فساد در او تصور نمیشه که بیاری در حریم نزاع بحث اصولی قرار بدی و بگی نهی در این معامله مفسد هست یا مفسد نیست، فاسد کننده هست یا مفسد. خب این از این. میریم سراغ امرش. بله، زمان، زمان رو مثال زد. بله دیگه، که از عقوده، زمانی که از عقوده، عقود و ایقاعات جز عقود و ایقاعات است دیگه. اگر کسی شد ضامن و به عنوان ضامن مشخص شد، ضمانت پیدا کرد، این ضامن بودنش فاسد باشه دیگه معنا نداره، ضامن دیگه. زمانی رو در خارج شما تصور بکنید بعد نه بهش بخوره، میشه فاسد باشه؟ چطوری میشه؟ کسی ضامن باشه در خارج، بعد بگیم که این زمان باطل است، این زمان باطله. او کسی که زمانه، که زمان اصلا با خودشه، یعنی مترتب شدن اثر بر زمان با خود، اصلا زمان بدون اثر در خارج تحقق پیدا نمی کنه، در خارج بدون تحقق پیدا نمی کنه. زمان باطل میشه، بگیم زمان باطل، زمان فاسد. حسن اگر ایقاع باشه دیگه، بحث ایقاع باشه. حالا کل حال اصل این بحث ثابته که در جایی ما میتوانیم بحث بکنیم در باب معاملات که واقعا معامله متصف به صحت و فساد بشه، هر دو به هر دو طرف، یعنی فاسد در او تصور بشود که ما بعد بیان بگیم این نه میادی فساد رو ایجاد میکنه. میریم سراغ امر ششم. امر ششم در رابطه با این است که ایها الکرام، صحت و فساد از امور اضافی هستند، از امور حقیقی نیستن. که اگر مثلا یک چیزی رو گفتیم فاسد، من اول دنیا الی آخر دنیا بشه فاسد. در همه شرایط بشود فاسد، طبق همه نظریات بشه فاسد، نه نسبیه، امور اضافی هم. یک کاری با توجه به یک موقعیتی میشه صحیح، با توجه به یک موقعیت میشه فاسد. به نظر یک شخص میشه صحیح، به نظر یک شخص میشه فاسد. از امور اضافی هستن که به حسب آثار و به حسب انظار متفاوت میشوند. این یقینی است. ولی مرحوم آخوند فرموده است که بحث صحت و فساد، خصوص صحیح، حالا فاسدش هم همینه، فسادش هم همینه، یه معنا بیشتر نداره در لغت و عرف. از صحه یعنی تمامیت، یا صحیح یعنی چیزی که تام الاجزاء و شرایط باشه. یک معنا بیشتر برای صحیح و برای صحت ما تصور نمی کنیم و هو تمامیه به تعبیر مرحوم آخون، هم در لغت و هم در عرف، همون تمامیت. نهایتا این تمامیت مستقاش فرق میکنه. مثلا فقیه وقتی میگه صحیح، ازش اراده میکنه یعنی مسقط اعاده و قضا در باب عبادت. صحیح یعنی نیاز به اعاده و قضا نداره. متکلم وقتی میگه صحیح، میگه چون مطابق است با امر، مطابق است با شریعت. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میفرمه این تعبیرات باعث نمی شود که معنای صحت متعدد بشه. این تعبیرات در ناحیه اثر داره، حکمرانی می کند در ناحیه آثار. فقیه اثر تمامیت رو سقوط عاده و قضا می داند، لذا صحت رو معنا کرده به معنای سقوط عاده و قضا. متکلم صحت رو اثر صحیح رو مطابق بودن با شریعت می داند، تفسیر کرده صحت رو به مطابقت با امر، مطابقت با شریعت. ولی هر دو این گروه باطن داستان رو تمامیت می داند، یعنی چون تام است مسقط است. آثار رو یعنی تعریفی که مال اثر هست، خصوصیاتی که مال اثر هست، آوردن گذاشتن روی گویا ماهیت صحت، تعریف به اثر کردن. ولی تعریف به اثر که تعریف حقیقی نیست، خود اون ماهیت شعر رو باید تعریف بکنیم، بعد آثار رو بیاییم برش بار بکنیم. تعبیری که در کلمات فقها و متکلمین آمده است برای صحت، تعریف به آثار است، اشکالم نداره، خصوصا با این مبنایی که مرحوم آخون داره و خیلی هم قائله که این تعاریف، تعاریف شرح الاسمیه، با هر چیزی دوست داری تعریف کن. اما اون چیزی که اقرب است به لغت و در واقعیت لغت جستجو می شود و همه جا می شود و رو اطلاقش کرد، تمامیته. هر چیزی که تمام باشه از همه جهات میگیم صحیح، تمام نباشه، ناقص باشه، میگیم فاسد. مثلا مرحوم شیخ بها در زبدت الاصول صفحه 45 میگه صحیح آن چیزی است که موافق امر و شریعت باشه. خب این تعریف موافق امر و شریعت باشه بیشتر با متکلمین میخوره، لکن این تعریف به لازمه، تعریف به اثره، تعریف به آن چیزی است که مترتب میشه بر امر صحیح. برای اینکه این بحث واضح بشه، اصل این بحث خیلی حالا مهم نیست، اهمیت آنچنانی نداره، جهت علمی نکته‌ای رو داره مرحوم صاحب کفایه که اون نکته رو بگم و بعد بشه مثلا بگیم آنچه که مرحوم صاحب کفایه گفته است به تمامیهی و کمالهی صحیح نیست، قابل نقد هست. بابی رو باز کرده مرحوم صاحب کفایه در کفایه به نام امر در شریعت. اوامر در شریعت می‌فرماید بر سه قسمه: یک، امر واقعی، دو، امر ظاهری. امر واقعی خودش بر دو قسمه، امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی. امر واقعی اولی مثل توزع، اقم الصلات. امر واقعی ثانوی مثل تیمم، تیمم سعیدا طیبا. این امر واقعی ثانوی. امر ظاهری هم که قسم سوم میشه، امر استصحابی. قبلا یقین داشت که محدث است، بعد شک میکنه که وضو گرفته یا وضو نگرفته، لا تنقض الیقین بالشک، میگه وضو بگیر. توزع، این توزع امر ظاهریه. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، اینا را اگر شما مرور کنید بعد میبینید صحت و فساد اضافیه. برای اینکه اثبات کنه این صحت و فساد اضافیه، مثالای شرعی میاره و بحث رو علمیش میکنه. میگه شما ببینید در باب امر واقعی، کسی اگر تکلیفش رو بر اساس امر واقعی آورد، اینجا هم صحیح است عند الفقیه، هم صحیح است عند المتکلم. اگر آمد بر طبق امر واقعی ثانوی آورد، واقعی اولی بود، واقعی ثانوی آورد یا ظاهری آورد، این دوتا، اینجا شما باید بحث اجزا رو بیارید وسط، بحث اجزا رو بیارید وسط. اگر گفتید که اتیان مأمورم به امر واقعی ثانوی یا به امر واقعی به امر ظاهری مجزی هست از امر واقعی اولی، اگر گفتید مجزیه، اصولی هم گفت، فقیه هم گفت مجزیه، متکلم هم گفت مجزیه، اینجا اون مأمورم به ای که اتیان کردی صحیح هست عند الفریقین، عند الفریقین، چون از نظر فقی مسقطه، قضا و اعاده است، از نظر متکلم هم مطابق با امره. اما اگر اینجا فقیه راش جدا کرد، فقیه گفت مجزیه، متکلم گفت مجزی نیست، فقیه که میگه مجزیه میگه مطابق با امر ظاهریست، چون مطابق با امر ظاهریست مجزیه، پس مسقط فقیه رو دارم میگم، چون مطابق با امر ظاهری هست یا امر واقعی ثانوی هست و مجزیه، مسقط و مسقط ادا و قضا، اعاده و قضا هست، پس صحیحه. ولی فقیه میگه چون مطابق با امر اولی واقعی نیست، پس مجزی نیست، پس صحیح نیست. برای اینکه این رو بفهمونه مرحوم صاحب، بله صاحب کفایه آخون رضوان الله تعالی علیه، این بحث رو اینجا مطرح میکنه. یک مورد چون من گفتم همین چند تا میشه مثال زدم اینجا، بگیم طبق فقیه، طبق قول فقیه مجزیه و یا مجزی نیست، مجزی هست یا مجزی نیست، صحیح هست فاسده، ببینیم صحیح و فاسد عوض میشه دیگه. طبق انظاری که اینجا هست، خصوصا در باب اجزا حرفای زیادی است که میشه چند تا مورد براش مثال زد که ببینیم که واقعا اضافیه، با یک لحاظ مجزیه، پس بنابراین مسقط قضا اراده و قضا است، پس صحیح. خب این خیلی مهم نیست، حالا این بحث خیلی مهم نبود جهت علمی، ولی در ذیل چنین بحثی به عنوان تنبیه من عرض میکنم، که البته مرحوم آخون اونجا هم گفته تنبیه، ولی تنبیهی که من میخوام بگم الان با تنبیهی که مرحوم آی آخون رضوان الله تعالی علیه آورده متفاوت، و اون این است که صحت و فساد به معنای تمامیتی که مرحوم آخون گفت، به معنی تمامیتی که مرحوم آخون گفت، یعنی صحیح یعنی تام، یا صحت یعنی تمامیت، این اختصاص داره به علم کلام و فقه، به درد کلام و فقه میخوره. ولی مرحوم آخون یه طوری گفته که گویا همه جا دیگه، من اول دنیا الى آخرها، از صحه یعنی تمامیت. میخوام بگیم اینطوری نیست، صحت و فساد در تشریعیات نعم همینطوریه، میشه پذیرفت فل جمله، البته اونجا حرف داریم، صحت و فساد در تشریعیات فل جمله حق با مرحوم آخونده، تمامیت است. ولی در تکوینیات اینطوری نیست. در تکوینیات مثلا یک انسانی اگر تمام اجزای بدنش رو داشته باشه، تمام اجزای بدنش رو داشته باشه یا نداشته باشه، اگر داشته باشه بگیم صحیح، اگر نداشته باشه بگیم فاسده، بگیم این انسان فاسده. نمیگیم، میگیم چی؟ میگیم تامه و میگیم ناقصه یا معلوله. عنوان صحیح و فاسد در تکوینیات محل تأمله. اگر مرحوم آخون با این تعبیرش میخواد بگه در همه جا صحت به معنای تمامیته، به طوری که هم در تکوین هم در تشریع، این هم در تکوینیات و هم در تشریعیات، از صحیح یعنی تام، از صحت یعنی تمامیت، این منطبق بر تکوینیات نیست، فقط تشریعات رو میگیره. رو بعد تصریح میکنه میگه در لغت همینطوری آمده. در لغت اگه آمده باشه دیگه لغت در تو عبادت نیست، در تو با معامله نیست. بعد میگه مشترک همون معنی لغوی رو داره. خب معنی لغوی هم صحت معنی تمامیت. بعد اما درستش کرد، گفت صحت این تمامیت. خب وقتی میگه تمامیت، میگه همان تو که در لغت هم همینه، ما خود میگه در لغت همینه، ما میخوام بگیم در لغت اینطوری نیست. در لغت در باب تشریعات چرا هماهنگه، ولی در باب تکوینیات میگیم اینطوری نیست. یه انسانی که مثلا پا نداره بهش میگن انت فاسد، نمیگن فاسد دیگه، میگن ناقص، میگن معلول، عنوان دیگه ای داره، عنوان صحت فراگیر نیست. اگر من خواهم همین بگم، اگر واقعا مرحوم آخون میخواد از لغت مایه بگذاره بگه صحت در همه موارد استعمالش به معنای تمامیت هست، چنین چیزی نیست. در تکوینیات محل کلامه. اگرم نه، فقط میخواد در باب شریعت مایه گذاری کنه، لغت رو حالا همونطوری تردن للباب گفت، اشکالی نیست. ماست این حرف، این اولین حرف، اولین نکته ای رو که میشه در کلام مرحوم آخون. نکته مهمتر این است که در باب تکوینیات از قبیل ضدینن. در باب تکوینیات صحت یعنی واجدیت، یک شیئی تمام صفات و خصوصیاتی را که اگر داشته باشه اثر بر او مترتب میشه داشته باشه. مثلا انسان اگر بخواد تمام کارای یک انسان در خارج تحقق پیدا کنه باید دست داشته باشه. دست نداشته باشه تمام آثاری که بر وجود یک انسان بار میشه از او تحقق پیدا نمیکنه. در حال ممکنه شما بگید حالا به یک شکل دیگه انجام میده، دیگه با دست نیست، با دست انسان نیست، میشه واجدیت. اگر واجدیت شد صحت، تقابل بین صحت و فساد تقابل ضدین است. نه حالا می خواهم اینجا بحثمون اینجاست، مهم هم اینجا، تقابل تناقض نیست، تقابل عدم ملکه هم نیست. چرا؟ چون هم در مفهوم صحت هم در مفهوم فساد وجود خوابیده، دو امر وجودی هست. فساد شیء فاسد یعنی واجد هست، شیء فاسد تحقق پیدا میکنه در خارج، هست دیگه، در خارج وجود پیدا میکنه. واجدیت در حدی که تمام آثار بر او مترتب شود میشه صحیح، واجدیتی که تمام آثار بر او مترتب نشود میشه فاسد، میشه دو تا امر وجودی. بر او مترتب بشود میگن صحیح، میگن صحیح، اما در او حد نباشه که تمام آثاری که متوقع هست، توقع داریم ازش، بر او بار نشه میشه فاسد. لذا نماز، ببینید نماز، تو هم بحث شریعت بیام، تو تکوین هم نریم، تو تکوین هم نریم، میخوام همین هم بی‌اثبات بکنیم، ما میخوام ادعا بکنیم صحیح و فاسد چه در تکوین چه در تشریع در همه موارد ارتباطشون ارتباط متضادین هست، دو تا موجود وجود ضدیه. مثلا صلات یک شخصی که نمیتونه ایستاده نماز بخونه واجدیت داره دیگه، لذا برای او صحیحه، ولی برای یک انسان سالم فاسده. اون نماز اگه واجی عدم می بود، عدم مطلق می بود، عدم می بود، عدم ملکه می بود، یا عدم تناقض می بود، دیگه عدم می بود، دیگه واجدیت نداره، دیگه اثر نداشت، عدم که اثر نداره. بر عدم چیزی مترتب نمیشه، باید واجدیت داشته باشه. بنابراین واجدیت اگر در حدی شد که تمام آثار بر او مترتب میشود، تمام آثاری که از او توقع داریم میشه صحیح.
اگر پیش
اومدن
چون شأنیتی
براش نیستش از این جهت شما، هیچ چیز براش مترتب نمیشه.
به نسبت با وجودی
که شأنیتی هست. ببینید ما صحیح و فاسد رو کجا استعمال میکنیم؟ در موجودات استعمال میکنیم، میگیم این موجود صحیح هست، این موجود فاسد است. این موجود صحیح از اون رو فاده دیگه، عدم معنی نداره که، عدم معنی نداره. یعنی شما باید اینطوری بگید صحیح همونطور که ذاتش اضافی از مقوله اضافه است، همه ارکان وجودی صحیح و فاسد یا صحت و فساد تو هر جاش نگاه بکنی اضافه است.
شما فرمایید صحت به معنی واجدیته، ما فساد به معنی عدم واجدیت در نظر بگیم. وقتی عدم واجدیت تو بحث یا توی
عدم واجدیت نیست که، واجدیت ببین که ببینید، واجدیت در حدی که تمام آثار برش مترتب بشه میشه صحیح. حداقل اینو من دارم تو این قسمتش، تو قسمت تکوین، حالا تو تشریح حرف داریم، تو قسمت تکوینش این جای گفتن داره. در تکوینیات موجودات تکوینی به مقداری که تحقق پیدا میکنن تمام آثار متوقع انه و بر او مترتب میشه صحیح. به مقداری که اون شیء تکوینی تحقق پیدا میکنه تمام آثار برش مترتب نیست میشه چی؟ میشه فاسد. میشه فاسد. حالا صحت و فساد به هر معنایی که با تکوین سازگاره. بنابراین در نظام تکوینیات یقیناً این طوریه، در نظام تکوینیات نسبت بین صحیح و فاسد نسبت تناقضه، ببخشید نسبت تضاده، نسبت تناقض و عدم ملکه نیست. شما نمیتونید صحیح و فاسد رو در باب تکوینیات به معنایی که خودشون دارن بگیم فاسد آن چیزی است که شأن ملکه در اون نیست.
شأنیت و واجدیت رو بگیم، شأنیت تمام آثار
رو نداره. نداره، درسته، نداره. چی داره؟ وجودی عدمیه. نه، شما در فاسد بر وجودش حکم بار میکنید یا بر عدمش؟
خود لفظ واجدیت یعنی چی؟
واجدیت از مقولات عشره، واجدیت از مقولات عشره، خودش عرضه، خودش یه عرضه که این عرض در ناحیه موجود صحیح در یک حده، در ناحیه موجود فاسد در یک حد دیگه است. میشه دو تا عرض، یکی ناقص یکی کامل. اگر دو تا عرضه، یکی کامله یکی ناقصه، پس میشن وجودی، میشن متضادین. واجدیت ولو شما ازش اون تعبیر کنید به عدم واجدیت، چرا در ناحیه اون مقداری که نداره میشه عدم واجدیت، ولی چیزی که تش باقی میمونه باز واجدیته. واجدیتی که تمام آثاری که از اون متوقع است اگر اون رو داشته باشه میشه صحیح، اگه واجدیت در اون حد نبود میشه فاسد. بنابراین این دو تا واجدیته، واجدیت ناقص، واجدیت کامل. این دو تا با هم دیگه، واجدیت ناقص با واجدیت کامل، دو تا عرضن، دو تا عرضن. میگه عارض شده بر این واجدیت ناقص، اون واجدیت کامل میشه دو تا عرض، دو تا عرض وجودیان لا یجتمع، وجودیان لا یجتمع. این در باب تکوین. حالا اینا خیلی مهم نیست، تو باب تشریعش مهمه، این به درد ما نمیخوره، فقط ثمره علمی داره. ولی در باب تشریع اینجا حرف داریم بری گفتن. در باب تشریع ما معتقدیم که مرحوم آخوند در کفایه گرفتار خلط شده، انتزائی را با اعتباری خلط کرده. ما میخوایم در باب صحت و فسادی که در باب تشریع مطرح هست قائل شویم که به این دوتا عنوان با هم دوتا عنوان اعتباری اند، نه عنوان انتزائی. یا میخوام قائل بشیم به تعبیر بعضی ها که انتزائی اند، اعتباری نیستن. مرحوم آخون در متن کفایه داره که این دو نه اعتباری انتزائی اند بلکه از مستقلات عقلی است. صحت و فساد از مستقلات عقلی است که این دیگه اول بحثه. و صلی الله علی محمد و آله.